جهان یعنی پارس جنوبی هم با کشور همسایه شریکه و از همین رو لازمه تا زمینه‌های لازم برای برداشت حداکثری از این میدان رو فراهم کنه. تولید گاز تنها استخراج و پالایش اون نیست، بلکه باید تجهیزات مورد نیاز برای انتقال از طریق خط لوله و یا مایع سازی اون هم فراهم بشه. بنابراین ایران در کنار افزایش برداشت گاز از میادین گازی و به ویژه میادین مشترک لازمه تا جامعه مصرف متناسب با تولید گاز رو هم مهیا کنه. از همین رو دسترسی به این منابع باعث شده تا استفاده از این سوخت پاک در کشور در دستور کار قرار بگیره و از چند دهه پیش گازرسانی سراسری به نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار گرفت و ایستگاه‌های تقویت فشار و علمک‌های گاز در گوشه و کنار کشور سر برآوردند.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گلچی، کره و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گلچی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل. با تاپ بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تاپی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
کرکره بالا میره با اشاره، تعوید روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت تعویز تو سسود، بزن و کابوت تعویز تو سسود.
SPD محصولی از شرکت نفت سپاهان.
روی خط اقتصاد، عنوان برنامه‌ای که در این لحظه به صورت زنده همکارانم از رادیو اقتصاد به شما تقدیم می‌کنند.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم، عصرتون بخیر. آرزو میکنم که سلامت باشید. در این چهارشنبه 18 تیر 1399، من ناصر خیرخواه به اتفاق خانم مهرگان ثبوت‌کوی تهیه کننده، خانم تقوی مسئول هماهنگی مهمانان برنامه امروز و آقای خاتونی صدا بردار با شما شنوندگان هستیم. آمارهای تلفات هموطنان ناشی از کووید 19 متاسفانه بالاست، فشار روی کادر درمانی و بیمارستانی بالاست، بنابراین تبعات اقتصادی اون رو هم باید در کنار این دشواری بپذیریم. خواهش میکنم که اصول و موازین بهداشتی رو جدی بگیریم و اگر کاری ضروری نیست از منزل بیرون نیاید. اما آنچه در برنامه امروز به اتفاق همکاران من بهش خواهیم پرداخت، این عناوین و موضوعات اقتصادی است. صدور بخشنامه گمرک درباره ارز قابل حمل و پولشویی. رونمایی از سامانه دریافت گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی. تولید بیش از 8,200,000 تن آهن اسفنجی طی 3 ماه. یازده سال پس از آخرین مجوز تأسیس کارگزاری بورس، انحصار در راه‌اندازی نهادهای مالی حذف شود. سهم 7% تعاون از اقتصاد و اجرا نشدن سیاست‌های اصل 44 از جمله عناوینی است که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. در روی خط اقتصاد، چهارشنبه 18 تیر ماه، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. شما شنوندگان عزیز، اشاره کنم که پرسش محوری امروز ما این هست که برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران چه اقداماتی به نظر شما شنوندگان لازم هست و در این شرایط پیچیده اقتصادی آیا تعاونی‌ها چگونه میتوانند به موفقیت و اثرگذاری بیشتری در حوزه‌های مختلف دست پیدا کنند. دیدگاه و نظر خودتون رو به 30,036,37 برنامه روی خط اقتصاد ارسال بفرمایید. خب اجازه بدید به سراغ موضوع مالیات بریم. همطور که میدونید همزمان با روز مالیات که 13 تیر 1399 دیروز، سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی در کشور هم راه اندازی شد که با توجه به اهداف راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین موضوع مبارزه و مقابله با فساد و فرار مالیاتی، یکی از سیاست‌های مهم و ابزارهای کلیدی در پیشبرد برنامه‌های مهم این نهاد اقتصادی و نظارتی در کشور هست. برای آگاهی بیشتر همینک آقای هادی خانی، معاون محترم فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با ما همراهند. آقای خانی سلام، عصر بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم و امیدوار هستم که همیشه پیروز و سالم باشید. در خدمت شما هستم.
امیدوارم برای شما و همه مردم عزیز. آقای مهندس، بیشتر توضیح می‌فرمایید که این سامانه خیلی وقت بود راجع به صحبت می‌شد و البته موضوع دیگری هم که مترادف است و به ذهن میاد موضوع سودزنیه برای فراریان مالیاتی. اینها چگونه قابل جمعن؟ آیا این همون موضوع یا یک موضوع تازه است؟
بله، خب همونجور که استدلال دارید، فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی، به عنوان یک جرم محرز در واقع اقتصادی و مالیاتی مدت هاست که در کشور ما، البته مشابه سایر کشورهای در واقع دنیا، داره بدنه اقتصاد ما رو آزار میده و متاسفانه با هدف فرار مالیاتی خیلی از افرادی که سوء استفاده کردن و سوء استفاده میکنن خب جرایم کوچک و بزرگ اقتصادی دیگر را هم رقم زدن که از در واقع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بگیرید تا کارت ملی اجاره‌ای، دستگاه پوز اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و غیره و غیره، که هر روز هم شاهد زایش مصادیق جدیدی از این نوع جرم هستیم که هم برای اقتصاد کشور و هم برای تامین درآمدهای در واقع مالیاتی به عنوان یک ضرر و زیان شناخته شده. خب سازمانمون مالیاتی تلاش کرده و تلاش میکنه که از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور و ظرفیت‌های خودش استفاده بکنه تا با این جرم در واقع مشخص مبارزه جدی داشته باشه. خب از داخل سازمان بحث تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و شناسایی فعالان اقتصادی و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی کتمان‌هایی که اتفاق افتاده مبتنی بر داده‌هایی که سازمان در حال جمع‌آوری اونها از دستگاه‌های اجرایی مختلف هست، این مبارزه رقم خورده. به موازات اون ظرفیت‌های مختلف حوزه مبارزه با در واقع جرایم اقتصادی کشور از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بگیریم تا در واقع نیروی انتظامی، قوه قضاییه، اینها رو هم به کمک گرفتیم تا در یک حرکت منسجم و یک حرکت هماهنگ بتونیم در برابر این جرم و این پدیده شوم مبارزه لازم و جدی رو داشته باشیم. خب در کنار تمام این اقداماتی که انجام شده بود، جای یک همراهی و همکاری خالی بود و اونم همراهی مردم با سازمانمون مالیاتی برای شناسایی فراریان مالیاتی بود که طراحی این سامانه در دستور کار قرار گرفت و همونجوری که فهمیدید در روز مالیات توسط رئیس کل محترم سازمان مالیاتی رونمایی شد، که البته من جا داره از همکارانم هم در دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی هم تشکر کنم که در این حوزه و طراحی مفهومی این اقدام کمک زیادی به حوزه آیتی داشتن. ولی که این سامانه قطعا پررنگ کردن نقش مردم و استفاده از ظرفیت ناب مردم در شناسایی فرارهای مالیاتی است که به تعبیر شما در واقع همان سودزنی است که ما بتونیم از ظرفیت مردم
یه پیشنهاد بهتون بدم. صفحه اول سازمان امور مالیاتی رو کشور وقتی باز میکنیم به نظر میسه که خب طراحی بسیار جالبی داره. این صفحه جایی رو میگذاره با توجه به موقعیتی که ما امروز شاهد بی‌نظمی های متعدد در بخشای اقتصادی کشور هستیم و متاسفم این کلمات رو به کار میبرم، ولی حاصل جمع کارهای ماست همه در دستگاه مختلف که این اتفاق افتاده. ولی به نظر میاد که اگر قرار مردم جای داشته باشن، به نظرتون بهتر نیست که این درگاه برای گزارش فرار مالیاتی در صفحه اول نقش ببنده به عنوان یکی از سیاست‌های برجسته برای فراخوان همکاری مردمی؟
بله همینطوره. خب ما در سایت سازمان intermedia.ir این صفحه رو الان ما پیش بینی کردیم.
هست الان صفحات شما باز جلوی من. وقتی سازمان امور مالیاتی رو میاریم، پورتال اطلاع رسانی سامانه عملیات بانک مالیات ارزش بر افزوده، مالیات بر ارزش افزوده اینا هست، ولی بس. از داخل پورتال اطلاع رسانیتون باید به این صفحه گزارش فرار مالیاتی برسیم که شاید اهمیت موضوع برای کمک و تسهیل فعالیت شما این باشه اگه صفحه اول بیاد بهتر باشه. پیشنهاده البته.
بله همینطوره. البته نسخه تکمیلی این سامانه، چون این سامانه با روی کرده در واقع کشوری دیده شده که هر استانی حتی هر شهرستانی که این اعلامات در واقع ثبت میشه در همون استان و در همون شهرستان در اختیار مدیران مربوط سازمان مالیاتی قرار بگیره و نسخه تکمیلی و بهبود این هم انشالله ظرف چند روز آینده بر روی سایت سامان بارگذاری خواهد شد. ما به این سمت حرکت میکنیم که این حرکت رو در واقع بهای بیشتری بهش بدیم و قطعا ظرفیت‌های مردم و کمک مردم خیلی موثرتر خواهد بود از خیلی از ظرفیت‌هایی که سازمان داشته باشه.
آقای خانی، بعد از اینکه شما گزارش رو گرفتین، آیا گزارش دهنده میتونه مطلع بشه از نتیجه کار یا اینکه خیر ارتباط تمام میشه؟
ببین ما این اقدام رو، این امکان رو در واقع در این سامانه داریم میبینیم که اولا کسانی که تمایل ندارن هویتشون افشا بشه، خب هیچ اصراری ما نداریم که اصلا هویتشون در واقع مطرح بشه و گفته بشه و بیشتر نوع جنس این سامانه اعلامات مردمی است.
البته دو قسمت رو اجباری گذاشتین، نام شخص حقیقی یا حقوقی که اجباری است.
نام شخص حقیقی و حقوقی منظور اون شخصی است که
گزارش
بله. فرار مالیاتی بله. داره، یعنی اگر فرضی رو در واقع به ما اعلام میکنن که فرار مالیاتی داره، حالا یک شرکت هست، یعنی شخص حقوقی یا شخص حقیقی هست، خب بعد اطلاعات دقیق‌تر ما بدن تا بتونیم رصد کنیم و پیگیری کنیم.
این برای در حقیقت عنصر فراری است.
بله، اما اطلاعات خود فرد اعلام کننده رو در فاز اول ما در واقع در این سامانه پیش بینی نکردیم، چون گفتیم بیشتر به این سمت بریم که اعلامات باشه تا یواش یواش با فرهنگ سازیش در سطح جامعه، و اگر هم بتونیم پیش بینی بکنیم که از افرادی که اطلاع به ما میدن و اعلام به ما میکنن هم به نحوی بتونیم در واقع هم حمایت کنیم هم تقدیر بکنیم، در نسخه تکمیلی سامانه اشاره مباحث پیش بینی خواهد شد. اما فعلا و در فاز اول در حد اعلامات عمومی پیش بینی شده که در واقع اجباری برای ارائه اطلاعات افراد اعلام کننده نداشته باشیم. اما ان شاء الله در فازهای بعدی این امکان رو میبینیم و اختیاری خواهیم کرد و کسانی که تمایل دارن از نتایج اقدامات هم سازمان مطلعشون بکنه و پیگیر باشن که سازمان با اعلاماتی که اونها داشتن چه اقداماتی انجام داده، این در واقع موضوع هم انشاءالله در فازهای تکمیلی پیش می خواهد شد.
آقای خانی از فرصت استفاده کنم، ما صندوق‌های فروشگاهی رو داریم که متأسفانه عملیاتی نشدن، بحث خانه‌های خالی است که تازه می‌فهمیم و خبر می‌رسه که به خاطر کامل نبودن زیرساخت‌ها امکان شناساییش نیست. در این حال موضوعات دیگری هم در افزایش قیمت‌ها و ناهنجاری‌های قیمتی شاهد هستیم که همش نشون میده که خلأ سازمان امور مالیاتی در اکثر بخش‌های کشور قابل درکه. چه پیامی دارید به این مناسبت و آیا نویدی هست که بلکه تا پایان تابستان به نتیجه خوب برسیم؟
بله، من در دو جمله در واقع میخوام پاسخ شما رو بدم. اول اینکه پایان‌های فروشگاهی خوبی قانونی است که در واقع به سازمان ابلاغ شد و سازمان حرکت جدی خودش رو این پروژه شروع کرده و امروز که خدمت شما هستیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با اون نهایی شده و گزارشش هم به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده و الان در فاز طراحی مفهومی مدل و طراحی سامانه‌های نرم‌افزاری این در واقع پروژه هستیم و ما خیلی امیدوار هستیم که در زمان قانونی که در واقع تعیین شده بتونیم اقدامات اولیه رو در نسخه اولیه در واقع داشته باشیم. در خصوص خانه‌های خالی که فرمودید، خب بعد سایر مباحث دیگه، واقعیتش اینه که سامانه مالیاتی برابر قوانین و مقرراتی که وظایف و مأموریت‌های این سازمان رو تعریف کرده مطالبه مالیات می‌کنه و درآمدهای در واقع دولت رو محقق می‌کنه. اما حرکت سازمان، موفقیت سازمان، تأثیرگذاری سازمان وابسته به همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و حتی همکاری خود مردم با سازمان در ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی و مفید به سازمان است. تو همین خانه‌های خالی که اشاره کردید، ما برابر قانون تکلیف داریم مالیات بگیریم و تکلیف خیلی مشخص و محرزی هم داریم. اما خب در همون قانون هم اشاره شده که احراز خانه‌های خالی که در واقع ارائه اطلاعات ملک و مالک هست به سازمان امور مالیاتی میبایست توسط وزارت راه و شهرسازی انجام بشه. خب وقتی سازمان این داده‌ها رو در اختیار نداشته باشه، خب به تبع هم نمیتونه تاثیرگذاری لازم رو در این حوزه داشته باشه. پس سازمان میتواند و تمایلش رو هم دارد و انگیزه لازم رو هم دارد و دارد تلاش هم میکند که با بهبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری خودش و زیرساخت‌های اطلاعاتی خودش نقش بسیار موثرتری رو در واقع تنظیمگری بازار و مبارزه با اقتصاد پنهان و مبارزه با فرارهای مالیاتی داشته باشه. اما این حرکت یک بحث چند وجهی است و فقط سازمان امور مالیاتی بخشی از این در واقع پازل. قطعا باید حوزه‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف هم به وظایف قانونی خودشون در این حوزه عمل بکنن و کنار دست سازمان امور مالیاتی قرار بگیرن و کمک بکنن تا سازمان بتونه وظایف و مأموریت‌های خودش رو به بهترین نحو ممکن انجام بده. امروز خوشبختانه با توجه به شرایطی که در حوزه اقتصادی کشور وجود داره، فرصت‌هایی که اینی که میگم خوشبختانه، به هر حال هر تهدیدی فرصت‌هایی رو هم به همراه خودش داره، فرصت‌هایی ایجاد شده تا این همدلی و همراهی بین دستگاهی در تحقق نظام مالیاتی هوشمند و رسیدن به یک نظام مالیاتی کارآمدتر از گذشته مهیا شده و ما امیدوار هستیم که این تعامل و همکاری روزافزون باشه و با کیفیت و کمیت بهتر و بیشتری در واقع ادامه پیدا بکنه تا انشاءالله سازمان بتونه هم با توسعه خدمات الکترونیکش که اخیرا هم شما شاهد بودید، مثل بونوس پایه نقل و انتقال املاکمون که مردم مراجعه نکنن، بحث ارث رو به زودی داریم، بحث ابلاغ الکترونیک که اخیرا در سطح کشور عملیاتی شد و سایر خدماتی که داریم یکی از پس دیگری برنامه‌ریزی می‌کنیم تا حضور مردم رو به سازمان کاهش بدیم تا مردم لذت بیشتری داشته باشن و به سمت هم در واقع تاد مبنا کنیم و هوشمند بتونیم عملیات خودمون رو پیش ببریم.
خیلی متشکرم، براتون عرض موفقیت می‌کنم. آقای مهندس خانی، معاون محترم فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. ساعت 18:32 ثانیه است. برنامه روی خط اقتصاد گوش میکنید. امروز از شما شنوندگان پرسیدیم برای افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور چه اقداماتی لازم هست. به 30,036,37 اظهار نظرتون رو میتونید ارسال بفرمایید. متشکرم از 915-35-38 نکته ای رو در طور با مالیات از بانک ها مطرح کردن. 911-46-17 گفتن چطور میتونم اعلام بکنم که شناخته نشم کار بزرگ مالیاتی در بابل هست، یه فرار بزرگ مالیاتی. همطور که شما شنوندگان شنیدید، آقای خانی هم توضیح دادن سامانه بگونه‌ای هست که گزارش دهنده در اون قابل شناسایی نیست، بنابراین شما اطلاعات فراکننده مالیاتی رو میتوانید اطلاع بدید، یا اگر مستنداتی دارید اون رو اسکن کنید، بارگذاری کنید و برای سازمان امور مالیاتی بفرستید. این اطلاعات کاملا محرمانه است. خب شنوندگان عزیز، خبر میرسه که گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه ای را صادر کرده که این دستورالعمل و بخشنامه اهمیت ویژه‌ای در شرایط فعلی در کشور داره، به ویژه در حوزه مقررات ارزی، خدمات ارزی و مبادلات ارزی بین المللی برای همه فعالان و عظیم‌الفعالان. میخوام وارد صحبت و گفتگو بشم برای شنیدن توضیحات بیشتری با آقای رضا گلی، مدیر کل محترم مبارزه با جرایم سازمان یافته یک گمرک. سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم
آقای گلی، حالتون چطوره؟
لطف شما آقای خیرخواه، مشتاق دیدارتون.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم. بخشنامه نکات تازه‌ای رو بیان میکنه یا اینکه داره بخشی از مقررات و ضوابط قبلی رو تکمیل میکنه یا فرایندها رو داره شفافتر و تسهیل میکنه با الزامات بین‌المللی و استانداردهای قانونی در حوزه مالی و پولی؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خدمت عرض کنم که قبلا یک بخشنامه در سال 96 بانک مرکزی، البته دستورالعمل، حالا ما میگیم بخشنامه، دستورالعملی صادر کرده بود و این رو اخیرا تکمیل کرد که ما به جهت حالا اهمیتی که داشت و اطلاع رسانی که بکنیم به گمرکات خودمون بخشنامه کردیم. در راستای بند الف ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مستحضر در اواخر سال 92 تصویب شد، بند الف ماده 7 میگه تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل رو بانک مرکزی موظف است که در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز انجام بده. ضمن این که در آیین‌نامه‌ای هم که ما داریم، در آیین‌نامه اجرای مواد 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اونجا هم باز دوباره اشاره داره به همین موضوع که در بند پش تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص همراه مسافر، همراه رانندگان، اینها رو اشاره کرده. خلاصه این که منجر شد به این دستورالعملی که اخیراً بانک مرکزی زحمت کشیدن و دادن، به ما هم ابلاغ کردن و ما هم اشاره‌ای داشتیم. تفاوتی که آقای خیرخواه با قبل داره این که در اینجا مواد 8 و 9 قبلا 6 تا ماده بود، الان 10 تا ماده شده. مواد 8 و 9 بحث پولشویی رو هم مطرح کرده.
درسته.
خب مستعدید که حتما دوستان و شنوندگان محترم هم میدونن که تا 10,000 یورو مسافر میتونه، البته برای واردات با مصوبات اخیر هر میزان ارز برای واردات مجاز هست، ولی تا 10,000 یورو رو حسب مصوبات خاصی که بانک مرکزی گذارنده مسافر میتونه همراهش بیاره، مازاد بر اون اگر باشه مشکلی نیست برای واردات، ولی حتما باید به گمرک اظهار بشه.
درسته.
یعنی در اون سامانه ارز همراه مسافر اون ثبت بشه و به نوعی رصد بشه از حیث بحث پولشویی.
آنچه که ما الان در بازار ارز میبینیم که قیمت ارز رو بالا برد، در حقیقت از کدوم جنبه است؟ این بخشنامه روش اثری میذاره به ویژه راجب انضباط حقوقی و اظهارنامه های مالی که دارندگان ارز باید در تبادلات رعایت بکنن یا در نگهداری اون اعلام و ابراز بکنن؟
بعد همونطور که اشاره کردم دستور عملی که هست هم بحث هم رو داره، هم نگهداری رو داره و هم مبادله. ما حالا چون بحث حمل و نگهداری شاید کمتر برای ما مد نظر باشه، مگر مثلا مسافرانی که وارد میشن، در اونجا حالا مواد مختلفی داره، فرصت نیست من خدمت شنوندگان محترم بگم، میتونن حالا خودشون اگر دوست داشتن حالا یا بخشنامه رو ببینن یا اینکه دستور عمل رو بالاخره میتونن سرچ کنن پیدا بکنن. در اونجا اشاره داره به اینکه مثلا اگر میخواد حمل و نگهداری بشه توسط اشخاص چه مدتی میتونن نگهداری کنن، چطور باید اون رو تبدیلش بکنن، 6 ماه بیشتر فرصت ندادن، اگر مثلا خارج از اون بشه انگار ضوابط رعایت نشده. گویا بند خی ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینجا اجرایی بشه که در اون اشاره داره به اینکه عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود خروج خرید فروش و حواله ارز به نوعی حالا اون مواردی که مرتبط هست قاچاق بشه. این رو دوستان باید بدونم. به هر حال امروزه همون چیزی که اشاره فرمودید، انضباط بخشی ارز در دستور کار دولت به صورت اصلا حاکمیت به صورت خاص هست به خاطر حالا بحثای مشکلات ارزی که داشتیم و این دستور عمل چیز جدیدی نیست، فقط تکمیل مباحث قبلیه. بیشتر روی کردش روی همون مواد 8 و 9 بود که بحث پولشویی رو اشاره کرده و مقرر داشته به صراحت چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستور عمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشه، برابر قوانین و مقررات موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام میشه. خب حتما دوستان میدونن که ما یک جرم پولشویی داریم. جرم پولشویی قاعدتا جرم ثانویه حساب میشه، یک جرم اولیه مثل مثلا حالا قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، نمیدونم خرید اعضای انسان، کلاهبرداری، سرقت، هر چی اتفاق افتاده که بهش میگن جرم اولیه. بعد منابعی که از اون به دست اومده، منابع مالی رو میخوان بیان به نوعی پنهان بکنن مسیر و اون منشأش رو. اینه که در اینجا اشاره میکنه هر جایی اگر مشخص بشه که ارزی که حالا مورد حمل نگهداری مبادله قرار میگیره منشأش جرم اولیه بوده و اینجا داره در مسیر و در واقع اون پروسه پولشویی قرار میگیره، تابع مقررات همون پولشویی خواهد بود. این رو بیشتر تاکید داره.
بله بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای گلی. برای شما عرض موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
مدیر کل محترم مبارزه با جرم سازمان یافته یه گمرک جمهوری اسلامی ایران.
شما لطف دارید.
خواهش میکنم. خداحافظ. ساعت 18:29 دقیقه رو به ما نشون میده در تهران و پیام کوتاه شما شنوندگان هم به دست ما میرسه و 901-5822-914-0394 که گله کردن به پرداخت مالیات به خاطر در برابر تصمیمات غلطی که گاهی در حوزه‌های اقتصاد گرفته میشه و چرا میبایستین هزینه ها رو از جانب مردم دنبال کنن. از این دست پیام های انتقادی هم هست. نوستان 15-34-51 نوشتن که از خانمان 5 میلیون حقوق میگیره، 500,000 مالیات میگیرن. با توجه به این که قبلا خانم هایی که با مسکن پرداخت میکردند معاف بودند و دوم چون این مبلغ مالیات هر ماه نقد پرداخت میشه رسیدگی کنید. 10% پرداخت رو که قانونا هست، بعدم بنا به مجموعه دریافتی باید ببینید که جدول مالیاتی در موردشون چی میگه.